أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در نظر ثالث که در باره قصد و نشوز و شقاق است این است، فرمودن که لکل واحد من الزوجین حق یجب على صاحبه القیام به، فکما یجب على الزوج النفقه من الکسوت و المأکل و المشرب و الاسکان، فکذا یجب علی الزوجت التمکین من الاستمتاع و تجنب ما ینفر منه الزوج، و القسوت بین الازواج حق علی الزوج حرن کان او عبدن ولو کان انینا او خسیا و کذا لو کان مجنونا و یقسم عنه الولی و غیل لا تجب القسمتو حتی یبتدع بها و هی اشبه. بعد از ازدواج یک سلسله احکام خاص و یک سلسله حقوق مخصوص برای طرفین تنظیم می شود. جریان قسم از حقوق مشترک بین زن و شوهر است که اجرای او البته به دست مرد است. اما کی باید قسم شروع بشود و کیفیت قسم و کمیت اون چقدر است مورد بحث است. در اساس خانواده ذات اقدس اله بعد این که حکم زن را به خوبی تبیین کرد تو سوره مبارکه احزاب که در مسائل اعتقادی و عمل صالح و کمالات روحی زن و مرد یکسانند، هیچ کمالی در اسلام مشروط به ذکور است یا ممنوع به انوثت نیست. در آیه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا پایان آیه سوره مبارک احزاب ایرو مشخص کرد، کارهای اجرایی را البته جداگانه بیان کرد. اما وقتی زن و شوهر خانواده تشکیل میدن، یه سلسله اصول کلی رو که حاکم بر این خانواده اصول خانواده است ذکر میکند و یک مثلثی را تشکیل میدهد که یک ضلعش را خودش به عهده می گیرد، دو ضلع دیگر را به داخله خانواده واگذار می کند. اون خطوط کلی که خودش بیان کرد این است، چه در سوره نحل و اسراء چه در سایر سور، من عمل صالح هم من ذکر اونسا و هم مؤمن فلنحیین نو حیاتن طیبه. چه مرد چه زن مادامی که این دو عنصر محوری را دارند، یکی اعتقاد صحیح و سالم، یکی عمل صالح، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، یعنی حسن فعلی در کنار حسن فاعلی و حسن فاعلی سایه افکن حسن فعلی باشد، فله حیات طیبه. آدم خوب کار خوب، خوبی آدم به حسن فاعل برمیگرده یعنی مؤمن، خوبی کار به عمل برمیگرده یعنی عمل صالح. اگر کسی آدم خوب باشد ولی کاری نکند یا کار خوب بکند ولی آدم خوبی نیست، یک عنصر را ندارد، هم حسن فاعلی یعنی مؤمن هم حسن فعلی یعنی عمل صالح. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیین حیاتا طیبه. این هیچ یعنی هیچ به نفع صالح کلیه، هیچ عملی در اسلام مشروط کمالی از کمالات مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست. گاهی ممکنه کار تقسیم بشود که این کار را مرد انجام بده اون کار را زن، اما به کمال رسیدن یک وصفی باشد که ذکورت در شرط باشد یا انوثت مانع باشد نیست. کارهای اجرایی تقسیم شده است و برابر هر کاری هم فضیلتی است. بعض این خصوص کلی را درباره زن و مرد، زن و مرد، نه زن و شوهر، زن و مرد بیان فرمود، درباره تنظیم امور خانواده یه سلسله را بازگو کرد که مسئول اجرای این احکام مرد است، الرجال قوامون علی النساء است، حقوق مشترکی دارند ولی اجراییاتش به دست مرد است، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. اما تنظیم امور خانواده را با یه مثلثی بیان کرده که فرمود یک ضلعش به دست من است، یک ضلع، دو ضلعش به دست شما، ولی اجرای اون دو ضلع به دست مرد است. اون ضلعی که به دست خداست فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه. شما میدید یک ناشناسی از یک شهری با یک دختر خانم ناشناسی در شهر دیگری علاقه پیدا میکنن، ازدواج میکنن. این ایجاد علقه به دست کسی نیست. فرمود این محبت و مهری که به یک دیگر پیدا میکنن این به دست کسی نیست، این رو ذات اقدس اله منظم میکند و قرار میدهد. و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما اون دو عنصر دو ضلع دیگر که اجراش به دست مرد است، فرمود و عاشروهن بالمعروف، بخواهید این عطیه الهی بماند باید با کاری که شرع او را به رسمیت میشناسد. پیش شرع معرفه است، نکره نیست، معروف است، منکر نیست. عاشروهن بالمعروف، اجرا کنید. و هرگز در مسئله طلاق و امثال طلاق اینا رو زمینه قرار ندید که اون را بی سامان کنید، ولا تذروها کالمعلقه، آویزان نکنید. این نهی ضلع سوم است، اون نهی ضلع دوم است، اون جعل تکوینی ضلع اول است که اساس خانواده با یک جعل تکوینی شروع می شود، با دو تا دستور تشریعی ادامه پیدا می کند. اون جعل تکوینی به دست هیچ کس نیست که دو بیگانه، یکی از شهری یکی از دیاری، به یکدیگر علاقه پیدا می‌کنند که زندگی سالم داشته باشند. این را خدا به خود اسناد می‌دهد. فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، دو تا کار را می‌کند، یکی علاقه به یکدیگر، یکی گذشت از اشتباهات یکدیگر. اینا کاریست که به دست خدا برمی آید. عاطفه ایجاد کردن، محبت ایجاد کردن، علاقه ایجاد کردن دست کسی نیست. اما اون دو تکلیف شرعی که مال زن و شوهر است به اجراش به دست مرد است، فمود و عاشروهن بالمعروف، یک، ولا تذروهن کالمعلقه. خدای ناکرده بهانه ای قرار بدید، نه طلاق بدید، نه به عنوان یک همسر سالم با هم زندگی کنید، ای را آویزان کنید، این چه نباشد، بلا تکلیف. منتها یه سلسله خطوط کلی را بیان کردن که زبوندار نیست که بشود اندشک به اطلاقش یا عمومش تمسک کرد. در بخش سوره نساء که فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این یک اطلاق یا عمومی ندارد که انسان بتواند بهش تمسک بکند، بلکه ما حتما باید حق مرد را در درجه اول ثابت بکنیم، بعد بگیم که در این آیه سوره نساء دارد که هر حقی را که مرد دارد زن هم دارد، وگرنه مستقیما برای اثبات حقی از حقوق برای زن دست ما خالی است. باید ببینیم حق مرد چیست تا بگوییم و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، گرچه اجرایش به دست مرد است ولی دجاله علیهن درجه. البته حقوق دیگری و ادله دیگری که مستقیما درباره حقوق زن هست جداست، اما این بخش از آیات زبانی ندارد که مشخص کند که کیفیتش چیست. در جریان و عاشروهن بالمعروف، اینم یه امر کلی است، خصوصیات او را بیان نمی کند. همه این تقسیم کردن شبها برابر تعدد زنها، یا اصلا برای زن ولو همسر زن دیگر نداشته باشد، این مورد ابهامه. کی این قسم شروع می شود و قلمرو این قسم کجاست؟ مجموع شب و روز است یا خصوص شب است یا خصوص روز؟ و در شب آیا آمیزش است یا مزاجعه است یا صرف معیت با هم و با هم زیر یک سقف زندگی کردن است؟ اینا از عاشروهن بالمعروف به خوبی بر نمی آید. بخشش به عادات و آداب و سنن مردمی واگذار می شود، البته بخشی از روایات استفاده می شود. ما یه ضابطه اصولی داریم، هر حقی که حدوثاً مشکوک است یا کمن و کیفن مشکوک است، بر اثر نفی زائد و در شک اقل و اکثر استقلالی برداشته می شود. ما یقین داریم حقوقی که زن بر مرد دارد از نفقه و اسکان و کسبه و امثال ذلک با مجرد عقد مثلا حاصل می شود، اما آیا حق غصب هم مثل حق اسکان با مجرد عقد حاصل می شود یا نه؟ براءت جاری است، چون یه مقداری از زمان که بگذرد یقینا او حق غصب هست، اما از اول عقد که این تمام شد، از همون اولین فرصت زن و شویی این حق می آید یا نه معلوم نیست. بله، اما عاشروهنه یه چیز روشنی نیست که چیز اشاره شد به این که معلوم نیست که آیا حتما باید مثلا با هم باشن زیر سقف به آمیزش، یا مزاجعه کافی است، یا صرف استقرار هر دو در زیر سقف کافی است. اینا حدودش روشن نیست، مگر اینکه نصوص خاصه مرزش رو مشخص کند، یک، یا آداب و سنن مردمی به قدر روشن باشد که نیازی به تبیین نداشته باشد، این دو. اما از کی شروع می شود این عاشروهنه؟ آیا همونطوری که به مجرد عقد حق نفقه و اسکان و کسب و اینها ثابت می شود، به مجرد عقد عاشروهن ثابت می شود یا نه بعد از اینکه چند همسر پیدا کردن حاصل می شود؟ آیا غصب از همون اول شروع می شود یا اگر کسی چند همسر داشت غصب شروع می شود؟ این هم در کیفیت غصب و کمیت غصب یک، و هم در زمان حدوث قسم دو، از هر دو نظر ما بین اقل و اکثر شک داریم. در زمان حدوث وقتی که چند همسر پیدا کرد یقینا قسم مسئله مطرح است، اما قبلا که عقد کردن و همسر دیگری انتخاب نکرد، آیا قسم هست یا نه؟ این مقدار مشکوک است، منفی بالاصل است. کیفیت او هر دو باید زیر سقف باشند، آیا مزاجعه و در کنار مزاجعه مساس هم لازم است یا نه؟ اون مقداری که متیقن است میمونه، اون مقداری که مشکوک است بالاصل نفی میشه. درباره خصوص کیفیت غصب تو روایات هست که مساس لازم نیست، اما از اون جهت که اگر گفتن اگر او بیمهری کرد و بعض از حقوق مرد را رعایت نکرد، وهجروهن فی المزاجع، معلوم می شود که قبل از اون بدرفتاری زن هجر در مزاجه جایز نیست، بلکه مزاجه حق اوست باید انجام بگیرد. وگرنه روایت به صراحت روشن کرده باشد که حق الغصب عبارت از مزاجه به مانند آن است، تو این بخش از روایات نیست. اما حالا آیا مستحضرید که یه بخش از اینها تو سوره مبارکه نساست که فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که این یه اطلاق یا عمومی داشته باشد که مستقیما از خود او بتوانیم استفاده کنیم؟ نیست، برای اینکه دارد هر حقی که برای مرد است برای زن هم هست در اجرا و رجال علیهن درجه. ما تو ثابت نکنیم حق مرد چیست، چیزی نمیتوانیم برای زن به عنوان حق ثابت بکنیم. در ولا تذروهن کالمعلقه، اونم تو بخش طلاق و امثال طلاق، بیمهری مرد را نهی میکند، هم امر به مهرورزی دارد هم نهی از بیمهری و بداخلاقی دارد. این دعای دو ضلع از اون مثلث را تشکیل میدهند که یک ضلع اصلیش را خدا به عهده میگیرد که میفرماید و جعل بینکم مودتا و رحمه. سوره مبارکه نساء این آیه ناظر به عاشروهن بالمعروف است. آیه 29 به بعد سوره مبارکه نساء اون راجع به حج در مزاج است که در سوره مبارکه نساء آمده، در سوره نساء هر دو آمده. در راجع به اون بخش اولش که مربوط به عاشروهن بالمعروف هست، با این آیه هر دو در سوره مبارکه نساء است. اما درباره حج در مزاج آیه 34 این است: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. اونا که می ترسید ناشزه باشن، نافرمانی بکنن، حقوق را رعایت نکنن، در مزاجه هجرت کنید، مزاجعه نکنید. معلوم می شود که این مزاجعه جزء حقوق است و در قسم داخل است. دخالت مزاجعه در قسم را می شود از این آیه به دست آورد، چون اگر این نباشد که اختصاصی ندارد که اگر او ناشده شد شما مزاجعه را ترک کنید. که این وهجروهنه معلوم میشه مال زمان نشوزه، پس در زمان عاشروهنه جا برای ترک مزاجعه نیست، باید مزاجعه جز حقوق زن هست یا مشترک هست. اما مساس را تو روایات فرمود نه، جز حق مسلم زن نیست. این قسمت مزاجعه در سوره مبارکه نساء آمده. اما اون بخش دیگری هم که در سوره مبارکه نساء هست، اونم تو سوره که با عاشروهن بالمعروف، اون هم تو همون سوره مبارکه نساء است. اون تو لا تذروهن کالمعلقه تو سوره نساء است. آیه 129 سوره مبارکه نساء: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفور رحیما. اینا رو بیمهری کنید، سرگردان کنید، بلا تکلیف کنید، آویزان کنید، ممنوعه. پس هم به معاشرت حسنا امر شده است، هم از تعلیق و معلقه آویزون کردن نهی شده است. این مثلث اساس خانواده را تشکیل می دهد. یکی به دست خداست که می بینید دو نفر ناشناس به یکدیگر علاقه جدی پیدا می کنند و جعل بینکم مودتا و رحمه. اون دو ضلع دیگر تشریع است و به دست زن و مرد است، گرچه اجرای اساسیش به دست مرد است. یکی و عاشروهن بالمعروف، یکی لا تذروها کالمعلقه. این نهی از بیمهری و امر به مهرورزی این اساس خانواده را تشکیل میداد. البته یه امر تکوینی را ذات اقدس اله به عهده مرد گذاشته، یه امر تکوینی دیگر را هم به عهده زن گذاشته. یعنی در این مثلث یه کار تکوینی مال خداست که دو بیگانه را به هم آشنا میکنند و جعل بینکم مودتا و رحمه. یه امر تکوینی به دست مرد است که الرجال قوامون علی النساء یک، للرجال علیهن درجه دو. اجراییات به دست اوست، هزینه به دست اوست، مدیریت به دست اوست. اما در داخل خانواده حرف اول رو زن میزند، زیرا خانواده را نه لباس تأمین میکند، نه غذا تأمین میکند، نه مسکن تأمین میکند، اون را گذشت و علاقه و مهر تعیین میکند. این مهر به دست مرد هر دو هست، ولی مسئول اجراش زن هست. همون به جعله و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. مرد اون هنر را ندارد که سکینت و آرامش منزل را فراهم کند. این زود عصبانی میشه، خسته از کار دارد. اما زن در اثر اون رقت قلب پذیرای این است که این رکن را حفظ بکند. مرد اون هنر را دارد که مسکن تهیه کند، اما سکینت را باید زن به عهده بگیرد. مرد اون قدرت را ندارد، اون عرضه را ندارد که خوب تحمل کند، همه کار را کند. زن با چهار تا اشک ریختن و چهار تا گریه کردن خودش آرام میکند، بچه هارم آرام میکند، مرد شوهرم آرام میکند، بعد خودشم آرام میگیرد. این سلاح البکا برای او همین است. فرمود مرد اون عرضه را ندارد که سکینت را اداره کند. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این کار گذشت است، او از وقت است، او از مرد این مرد این عرضه را ندارد. بله دیگه، اون که آرامش پی میگیرد برای و عاشروهن بالمعروف است. اما این که عصبانی میشن، اول کسی که عصبانی میشه مرد، اول کسی که گذشت میکنه زنه. این عرضه را مرد ندارد که گذشت بکند. غالب مردها هم عصبانی شدنشون عصبانیتش فرشتگی و عصبانیت انسانی نیست. نمی‌بینید وقتی ذات اقدس اله از غضب اولیای الهی نقل میکند، مثل کلیم الهی، خب اونم عصبانی شد وقتی کار سامیر را دید، و او هم عصبانی شد وقتی کار سامیر را دید با برادرش هارون سلام الله علیه ما سخنانی گفت. اما قرآن از بس شیرین و لطیف است، با یه تعبیر نمکین به ما فهمود عصبانیت کلیم الهی عصبانیت کلام است. این کلیم من است، مثل عصبانیت شما نیست. نفرمود فلما سکن غضب موسی، همون فلما سکت عن موسی الغضب، وقتی غضب او ساکت شد، نه ساکن، ما عصبانی میشیم بعد کارامون انجام دادیم غضب ما فرو مینشیند، این همون غضب حیوانی است دیگر. اما کلیم الهی همونطوری که حرفش کلام خداست، غضبش هم غضب الهی است. همون وقتی غضب کلیمن ساکت شد، نه ساکن، این میشه دین. این کیه که غضبش ساکت بشه؟ شما مستحضری تو این بحثای اخلاقی، تو این روایات ائمه ما دستور دادن، گفتن وقتی دیدی داره عصبانی میشه، یه حرف تند میخواد بزنی، یه کار تند بکنی، فورا بشین. نشد، اون صحنه را ترک کن. این بشین یعنی چی؟ این از کجا میگن بشین؟ بشین چه تأثیری دارد؟ شما تو این رمسراها و دامدارا تجربه کردید یا شنیدید؟ اگر یک کسی وارد این رمسرا و دامدار بشه، سگ گله پارس میکنه دیگه. ولی وقتی این شخص مهمان بشیند، این سگ میفهمه کاری به او ندارد. همین که نشست، غضب اون سگ فرو مینشیند دیگه، پارسش تموم میشه. صاحب خونه میاد و میگه بفرما، من میشه مهمان، دزد نیست. گفتن وقتی این سگ نفس حمله میکند بشین، نشد اون صحنه را ترک بکن، مثل که اون از رمز سرا برو بیرون، این سگ داره میگیره دیگه. ما وقتی عصبانه میشیم اینیم. اما نه، منظور آن است که اگر او وظیفه خودش درست انجام بده و آش روحون نبل معروف باشه، این نمی کنه. حالا گاهی در هر قضایای کلی موارد استثنایی ممکنه باشه، ولی نظم الهی اینه. فبود من این کار کردم و اساس کار خانوادم این است، و اگر کسی کلیم شد، فعل او کلیم است، غضب او کلیم است، رضای او کلیم است، خواب او کلیم است، این دارد حرف می زند. اینقدر این کتاب شیرین است که احدی به کنه شیرینی این کتاب نمی رسد. فرمود وقتی غضب کلیم الهی ساکت شد، مثل این که حرف می زند دیگر. خب این غضب نصیب هر کسی نیست. فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح، این نصیب هر کسی نیست که. خیلی حرف مفهوم نیست متاسفانه زیر گنبد. خب ده، غرض این است که گاهی افراد استثنایی پیدا می شوند، ولی دستور دین برای آن است که به اینجا نرسد دیگر. دستور دین هم برای مرد و آشروهنه، هم نهی به عنوان لا تزروهنه کل معلقه، برای اینکه کار به اینجا نکشد دیگر. خب گاهی وقتی انسان ناچار شد عکس عمل تندی انجام میده، ولی حکم بر غلبه است. در از اینه که این آیات را که یکی امر است و یکی نهی، دو زل ایست که ذات اقدس اله در کنار حکم خودش برای تنظیم خانواده ذکر کرده است، و اون کار تکوینی را که قدرت اجرای مال مرد است اونم ذکر کرده. تأمین سکینت منزل به عهده زن هست اونم ذکر کرده. بنابراین خطوط کلی مشخصه. اما اینکه گفته شد الرجال قوامون علی النساء، یا گفته شد للرجال علیهن درجه، همه اینا محکوم به یه اصل کلی است. اون اصل کلی منظر قانون اساسی است که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سنا ذکر کرده. خدا غریق رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، میفرمود وجود مبارک پیغمبر مثل از تعمیر خطبه و خطابه مفصل و سخنرانی مبسوط اون صورت ندارد یا کم دارد، اما غالبا جمله هاش به صورت قانون اساسی در اسلام مونده است. چند کلمه است که منزله قانون اساسی است. بخش از این کلمات کوتاه را خدا غریق رحمت کنه مرحوم ابن بابه قمی در آخر من لا یحضر هست. در آخر من لا یحضر چند از این کلمه هست. یکی از اون کلمات رو دانست که الان همه الوتیست. حرفایی که قبلن، یعنی قبلن کسی نگفت. یه حرفی که ما در فارسی هم کم و بیش داریم، میگیم تا تنور گرم است نان را ببندید. این از کجا آمده؟ کی گفته؟ این مقدار هست که اول کسی که در اسلام این تعبیر را کرده است و در عرب سابقه ندارد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که مرحوم ابن بابه در آخر من لا یحضر نقل کرد. بود الان هم یلوتیست، یعنی تنور گرم فورا نان ببندید. این از بعد مثل شد دیگه به همه جا رفت. الان همه داغ شد، تنور داغ شد، تنور که داغه ببند. خب حالا چون نه اونی که گفته این کیدکن نه عظیم، این اونی که فرمود کیدکن نه عظیم، شیطان او را گمراه کرده. در اون روز قبل مشخص شد که قسمت نه این کید شیطان نسبت به قدرت الهی ضعیف است، وگرنه همین کیدکن قوی عظیم او را هم شیطان را اندازی کرده دیگه. گوش یعنی گوش بنده خوب خدا، شیطان این زن آلوده کرد دیگه، یعنی خود زن ذاتن آلوده شد، یعنی شیطان راه اندازی کرد. اونجا که فرمود که کیده شیطان کان ضعیف های زن ضعیف بالقیاس الی قدرت الله، اینجا رو زن راه شیطان راه انداخت دیگه. خود زن کید کرد یا شیطان رو اغوا کرد؟ اما اون روز بحث گذشت که جنایت های عالم به دست مرد دیگه. این جنگ جهانی اول و دوم و سوم همین کار ترام علیه من الرحمن ما یستحق که عزیز ما را شهید کرده است، این مرد بود، زن که نبود. قتل همه، یعنی همه قتل همه انبیا به درس ترام ها بود دیگه. یقتلون زن بیچاره که این کارها رو نمی کرد که. یقتلون النبی مال این بود. حد اقل تلفات جنگ جهانی اول دوم که از این کمتر نقل نکردن 70 میلیون است که همین ترامبا کشتن دیگه. اون روز مگه جمعیت جهان چقدر بود؟ از 70 میلیون کمتر که نقل نکردن، تا 100 میلیون هم نقل کردن. انبیا همه اینها یقتلون النبیین بغیر حق مال های مردا بود دیگه. به قتل همال انبیا مال های مردا بود دیگر. اونا که همچی جنایتی نذاشتن که. غرض این است که اون مقایسه ضروریش محفوظه. کید شیطان نسبت به قدرت الهی ضعیفه، اما کید زنها نسبت به مردهایی که بخواهد فریب بدهد، این کیدکنده عظیم است که ادهی را علیه یوسف سلام الله علیه علیه شراد و خود این زلیخا را شیطان را اندازی کرد، نه اینکه خود در قبال شیطان باشه. تا ما بگیم کید شیطان ضعیف است، کید زن قوی است، اون مفسر خیلی این خیال کرد که این هم مثل رسول المکاسب که انسان چند سال درس بخونه میشه مفسر. گوشه ای از بحث های قرآنی خودش تو کفایه نشون داد، صاحب کفایه گفت ما نیستیم، قلم اینجا رسید و سر به شکست، تفسیر کجا، اصول کجا، تفسیر کجا، فقه کجا؟ بله کسی که قرآن بخواد بخونه، سخنرانی بکنه، الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جنات، این خیال که تفسیره، ولی یک گوشه ای از قرآن خودش نشون داد این بزرگوار با اون که قدرت و فعل میدان است گفت قلم اینجا رو. از این آیات ما فراوان داریم که قلم میشکند، لوح میشکند، سر میشکند، تفسیر کجا، اینا کجا. غرض این است که این شخص که گفت ذات اقدس اله که فرمود کار به دست مرد است، یعنی اجراییات به دست مرد است، اما سکینت و آرامش به گذشت و بچه پروری و مادری و تعیین ختمش به عهده زنه. این که گفته شد الجنتو تحت اقدام و امهاتکم، ختمش را پدر معین نمی کند، مادر معین می کند، چون تمام فیوضاتی که ذات اقدس اله به کودک می رساند از راه نفس مادر است، نه اینکه این کودک در بطن مادر یه چیزی باشه انسان مثل سرم وصل کنه یه چیزی بو بده. خیر، تمام تغذیه ها و اخلاقیات و فلان از راه نفس مادر به این کودک میرسد. این هر چه دارد از مادر است، لذا خط مشی فرزند را مادر معین میکند. الجنتو، البته اون الجنتو تحت اقدام حکم معنای ظاهریش هم درسته، احترام مادر بله بهش میبره، اما معنای حدیث اون نیست. که معنای حدیث اینه که خط مشی کودک را مادر معین کنه، چه راهی رفته باشه، کی رو دیده باشه، با چه شیری بچه را شیر داده باشه. یکی بی وضو بچه را شیر نمیده میشه شیخ انصاری. الجنتو تحت اقدام امهاتکم، غرض اینه که در مسئله غسل ما دو تا مشکل فقهی داریم، هر دو با اصل حل میشه. یکی این که این غسل کی شروع میشه، به مجرد عقد شروع میشه یا عند تعدد زوج و یا عند شروع به عمل و شروع به این. اصل این است که اون مقدار که یقین داریم غسل هست، مقداری که شک داریم غسل نیست. در بخشای دیگه آیا مساس در غسل قسمت واجب است یا صرف مزاجعه کافی است یا صرف بودن هر دو نفر تحت یک سقف کافی است؟ از این آیه سوره نساء که دارد وهجروهن فی المضاجع، معلوم شد که در حال عادی باید این مزاجعه باشد. ترک مزاجعه مال زمان قهر است و در داستان نشوز است و امثال ذالک. حالا چند روایت است که بخش از اینها مونده و بخش های دیگر، و همه ما وامدار شهادت و مجاهدت این برادر عزیز ما مرحوم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه هستیم. این پارسال که آمده بود قم، یه دیداری با آقایون داشت. وقتی به من مؤسسه آمد، عده‌ای هم همراهش بودن. بعضی که اون آقایون تشریف بردن، گفت حاجا من کار دارم. گفتم بفرمایید. من دیدم اون پارچه را از جیبش در آورد، گفت این کفن من شهادت بدید اینا. ما چه صلاحیت داریم شهادت بدیم؟ یک کسی که عمری به قرآن خطه خدمت کرده، آبروی ما رو حفظ کرده، امنیت ما رو حفظ کرده، ناموس ما رو حفظ کرده، دین ما رو حفظ کرده، شرف ما رو حفظ کرده، نظام ما رو حفظ کرده، حرفای امام حفظ کرده، حرفای رهبر حفظ کرده. ما هم گفتیم خیلی خوب، امضا کردیم. گفتیم خدایا تو شاهدی. گفتیم هو شاهد، خدایا تو شاهدی، این عزیز ما کارگزار توست. الانم با بهترین وجه خدا را مهمان خود قرار داده، هشتش با انبیا، هشتش با اولیای الهی، هشتش با شهدای کربلا، هشتش با حسین ابن علی ابن ابی طالب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.